الو، سلام علیکم.
سلام علیکم،
صبح شما به خیر باشه جناب الوزنی. خوبید؟ الحمدلله سلامتین انشالله. عذرخواهی میکنم مزاحمتون شدم. سلامت باشید انشالله. استاد، ما داریم سوژه در حوزه شهر دنبال میکنیم. مزاحمتون شدم چند دقیقه وقت شریف شما رو بگیرم در این ارتباط اگر امکانش وجود داشته باشه. بحثمون در واقع پیاده روها هست، که در واقع میخوایم به این سوال پاسخ بدیم که این پیاده روها متعلق به چه کسیه، و در واقع شما به عنوان یک شهرساز در ارتباط با طراحی پیاده روها مسئله اختلاف سطح ها، استاندارد هایی که برای استفاده اقشار مختلف باید در نظر گرفته بشه، و مسئله حریم و موزر سطح معبر میخوام با هم گفتگو رو داشته باشیم اگر امکانش هست.
خواهش میکنم، حتما حتما.
سلامت بشید انشالله. استاد، به عنوان اولین سوال، در طراحی پیاده روها در واقع چه مسائلی مورد توجه قرار میگیره، هم به لحاظ مسئله، هم به لحاظ اختلاف سطح، و هم به لحاظ استانداردهایی که برای اقشار مختلف برای استفاده از این معبر در واقع در نظر گرفته میشه؟
خواهش میکنم. اولا اندش که سوال خوبی بود، مالکیتش با کی هستش؟
بله،
ببینید، شما در مقابل هر خونه قاعدتا یک معبری طراحی شده که این معبر هم برای آبر پیاده است، هم برای سواره. سواره به واسطه اینکه زور زیادی داره، وسیله نقلیه هست و به نوعی کسی نمیتونه بهش دور بگه، کسی نمیتونه تجاوز کنه حریمش. متاسفانه آبر پیاده چون ابزاری نداره، همه تجاوز میکنن به حقوقش. مغازه‌دار میاد تصرف میکنه، نمیدونم شهرداری هر جا نمیدونم کیس کم بیاره میاره میذاره تو پیاده رو، این داستانا. مالکیتش در واقع مال شهرداری، یعنی چون اون زمانی که من به عنوان یک مالک میام یه زمین رو تفکیک میکنم و توش ساختمان میسازم میفروشم، اون قسمتی که سند به نام من هست به عنوان ملک منه، شبه که ما آبر رو من سندش رو میزنم به مالکیت شهرداری.
بله.
حالا چه رسما واگذار شده باشه که مثلا تو تفکیک یا آماده سازی یا تو این شهرک هایی که جدید ساختن، خب مالک شهرداریه.
بله.
چه تو بافته قدیم که مثلا از قبل از قانون ثبت شهرها بودن، مالکیتی ثبت شهرداری نشده، قانون میگه که این اراضی مربوط به شهرداری ها هستش. یعنی شهرداری به عنوان متولی حقوق عامه مردم مالک این اراضی هستش.
بله.
نه اینکه خود صرفا ساختمان اون بود حقوقی شهرداری.
بله.
به عنوان کسی که متولی حقوق عامه هستش.
بله.
مدیریت شهری دستش هست، مالکش شهرداری هست، این در واقع مالکش مردم هستن.
درسته.
این رو میخوام بگم.
بله.
اینی که در شبکه معابر این مشکلات رو ما داریم. متاسفانه خب در هر جایی که هر کسی کم بیاره، هر ارگانی هر جایی دلش بخواد میتونه بیا تابلو بزنه، یا با یه هزینه پرداخت کنه به شهرداری یه کیوسکی بزنه، یا تابلوهای تبلیغاتیشون رو بزنن، یا به نوعی تابلوهای راهنمای رانندگی بزنن، تابلوهای تبلیغاتی بزنن. همه این داستان ها تو پیاده‌روها اتفاق میفته. اگه این اتفاق یه بار تو سوار رو بی اتفاق بیفته، خب اون موقع معلوم میشه که آره میشه به قول معروف مجاز هستیم به هر چیزی تجاوز بکنیم، و این تجاوز به حقوق عابر پیاده به واسطه اینکه به نوعی از این مظلومیتی برخوردار عابر پیاده بهش همیشه حق حقوقش میگیرن. تو مغازه‌دارها مثلا احساس میکنه که جلو مغازه مالک هستش، تو مغازش وسایل چیده، وسایل فروشش رو گمورده جلو مغازه، یه متر دو متر جلو مغازش هم گرفته. اینها مواردی که متاسفانه تجاوز به حقوق عابر پیاده هست. در رابطه با طراحی شبکه عابر پیاده یا پیاده روها، قطعی یقین باید از یه طرحی برخوردار باشه. به هر حال جلو چشم شماست، دارین پیاده یه مسیری میرین. چرا مثلا تو کشورهای دیگه وقتی پیاده رو میری لذت میبری؟ چون سنگ فرشاش رو با یک دیتیلی طراحی کردن که چشم نواز باشه. شما به عنوان یک عابر پیاده از یک پیاده رو دارین، به هر شکلی میتونید این رو طراحی بکنید، ولی باید طوری طراحی بکنید که به چشم من عابر که دارم اون مسیر رو طی میکنم، 500 متر هزار متر مسیر رو طی میکنم و سرم به نوعی تو پیاده رو نگاه هم به جلو هستش، از اون اجرا و دیتیل و طرحی که زیر پام هست لذت ببرم. از وقتی از روش دارم حرکت میکنم به آسیبی نرسه، یعنی اذیت نشم، یعنی دیتیل اون سازه کف سازی اونجا به طوری باشه که من اذیت نشم، سنگ قلمی نباشه که به نوعی زیر پام اذیت بشم، یا به قول معروف دیتیلش طوری نباشه که مخصوصا مثلا افراد مختلفی تو پیاده رو میدن دیگه،
بله.
یکی کفشش یه نوع خاصیه اذیت میشه، یکی کلی هزینه کرده رفتش کفش طبی گرفته اومدن و رفتنش توی دیتیلی که یا اون جزئیات کفسازی که پاش اذیت میکنه، خب این آزاردهنده است. و در خصوص خب الزامات زیادی برای پیاده‌روها هست که مناسب سازی پیاده‌روها برای افراد ناتوان یا معلولین یا کم توان ها، این یکی از اولویت های ما شهرسازا تو طراحی و اجرای شبکه معابر هستش. یعنی بود اول ممکن کف سازی مساله هستش که باید مناسب باشه، بود دوم کاری ما مناسبه برای کم توان ها، ناتوان ها، کودکان و بزرگسالان یا پیرمرد پیرزن ها.
بله.
ما اصولا کلا تو شهرسازی همیشه به دو قشر نگاه میکنیم، یکی کودکان، یکی سالخوردگان.
بله.
یعنی شما وقتی یک شهر رو، حالا مخصوصا حالا تو بحث پیاده رو، برای یک کودک و یک به قول معروف سال خورده طراحی کنید، دیگه همه میتونن به راحتی ازش استفاده کنن. چرا میگم کودک یا سال خورده؟ سال خورده ممکنه با ویلچر بره،
بله.
خب اون ناتوان جسمی حرکتی جوان هم با ویلچر میره،
بله.
یا با به نوعی عصا میره، با چیزی که داره سیر میکنه این مسیر رو، باید برای اون مناسب باشه. وقتی برای اون ویلچری مناسب باشه، برای من جوان و میانسال و بقیه هم مناسبه.
بله.
وقتی برای میگم برای کودک مناسب باشه، اونم به همچه ممکنه یک مادر با یک کالسکی بچهشو داره میبره، اگر برای اون مناسب باشه دیگه برای همه ماها مناسبه. یعنی این دارم عرض بکنم، یعنی که پیاده رو باید برای یه چنین مواردی، یعنی اون آیین نامه طراحی مناسب برای کم توان ها، ناتوان های جسمی باید طراحی بشه.
درسته.
در کنار پیاده روها اگر خب سطوح مختلفی داره، شما یه پیاده رو دارید توی کوچه، یه پیاده رو دارید یه معوری که به نوعی نقشش هم سوارت هم پیاده هستش، نقش اجتماعیش مثلا مثل خیابان میرزاد عشقی. یه وقتی خیابانی داریم که اصلا کلا نقشش سواره است، تندرو است، اونجا دیگه باید الزامات فهم میکنه. یعنی ممکنه شما مسیر ویژه تردد دوچرخه رو باید طراحی بکنید که دیگه مزاحمتی برای عابر پیاده ما نداشته باشه. همین الزامات رو آیین‌نامه داره، بخشنامه داره، آیین‌نامه طراحی راه‌ها داره، آیین‌نامه مناسب سازی پیاده روها برای کم توانان داریم، آیین‌نامه سیما و منظر شهری هم تازه داریم که شما مبلمانی که میخواین اونجا طراحی بکنید، مبلمانی مناسب برای آبرین باشه که بخوان استراحت بکنن، چشنواز باشه، زیبا باشه، آزاردهنده نباشه، دستگیر نباشه، پاگیر نباشه. همین این الزامات رو تو اون بخشنامه های مربوطه همه این موارد اومده که متاسفانه تزدیک به 10% ما تو اجرایی موارد رو رعایت میکنیم. اگه همون کاری که داریم انجام میدیم با این آیین‌نامه انجام بدیم، پیاده روهایی خواهیم داشت که مناسب برای همه، زیبا، قشنگه و هزینه هامونم درست انجام بدیم.
درسته. جان بفهمید.
یه بود قضیه هم همون بحث چیز بود، تحت معبر بود.
بله.
متاسفانه عدم به نوعی آگاهی مردم از این موضوع یا به نوعی زیاده خواهی بعضی از کسبه.
بله.
و سهلنگاری مدیریت شهری باعث شده که ما تقریبا نصف خیابان ها، پیاده روهامون تو بافت با بازار یا بافت اقتصادی شهر یا بافت مرکزی شهر یا پیادروهایی که نقش قالب اقتصادیشون و به نوعی اون خیابان نقش اجتماعی داره که غالبا مغازه هستن، اینها به اون حریم پیادروها تجاوز میکنن، یک متومت همشون میان و بساط میچینن. این لازمش یک آگاهی سازی خود مردمه، دو آگاهی سازی خود کسبه هست، سه اقدام عاجل خود مدیریت شهری هست که با این موضوع به محکمی تمام برخورد بکنه و این یواش یواش این مسائل رو بچینن، بره طرف داخل مغازه خودش، حدود ملک خودش رو رعایت کنه، حدود عابر پیاده رو ما قدر بشناسیم، احترام بذاریم و به حدودش تجاوز نکنیم.
درسته جناب بازنیا. علاوه بر در واقع مغازه دارها، ما طی سالهای اخیر در شهری مثل همدان عبور و مرور متاسفانه موتور سوارها، پارک خودروها و در این حال ریختن مصالح رو از در فضای ساخت و ساز منازل در پیاده روها شاهد هستیم. به لحاظ در واقع طراحی و فضای شهری که شما بر اون واقف هستید، این گونه معضلات رو چگونه میشه مدیریت کرد و نظر شما در ارتباط با این معضلات چیه؟
این همه قانون داره. شما جلو منزل خودت اگر رو پیاده رو یا رو پل پارک بکنی شامل جریمه میشی. یعنی راهنما رانندگی باید با جدیت برخورد بکنه. کسی که میاد رو مقابل ملک خودش تو پیاده روش یا مقابل حتی فاصله درب منزلش تا پلی که از اون جوب میگذره و وارد خونش میشه ماشینش رو پارک میکنه پیاده رو میگیره، خود این شامل جریمه میشه. گام اول خب آگاه سازی خود مردمه، گام دوم برخورد قاطع راهنمای رانندگی و پلیس و مدیریت شهری با این موضوع است. عبور پیاده رو، عبور به نوعی موتور سوارها تو پیاده رو، خب این خودش تخلف، اینا رو در گام اول آگاه سازی و اون فرهنگ سازی خود مردمه. اگر به نوعی نپذیرفتن خب باید با اقدام قهری مواجه بشه. یعنی شوخی که نداریم، شما موتور سوار وقتی میاد تو پیاده رو تردد میکنی، اگر این رو به نوعی تو یک کشور دیگه این موضوع رو به نوعی برخورد بکنن جریمه نیست. اول موتورش رو توقیف میکنن، گواهینامش رو میگیرن، ایشون رو میفرستن به یک دوره 2 تا 3 ماهه روان پزشکی روانشناسی. یعنی باید بره یک سری آزمون ها بده که اصلا این آدم سالم هست یا مشکل داره. حالا ما این داستان رو نداریم تو کشورمون، ولی حداقل پلیس میدونه، حداقلش اینه که شما روزی 10 تا موتور سوار راکب رو تو این پیاده روها توقیف کنی، موتورشون رو این زمزمش میپیشه بین موتور سوار رو که اگر پیاده رو بدی بیچاره ای دیگه باید بری 3-4 ماه بدوی دنبال موتور آزاد کردنه. حالا اونجا میفرستن روانشناس چون رو اوکی بده، اینجا به قول معروف حداقلش اینه که میتونن توقیف کنن موتورش رو. یعنی یه تجاوز کردی به حق عابر پیاده، اگر تو همون تردد بزنی به یه بچه ای میخوای جوابش چی بدی؟ یکی اینه. دوم، بحث دوم ما ساخت سازها هستش که خب به هر حال تو حدود ملک خودش باید بسازه. شهرداری ها میان یه مجوز، یه حق تصرفی از معبر میگیرن، از یک مثلا چیز بولشت 20-30% از اون معبر رو اجازه میدن طرف اصحار بکشه، اونم نه به واسطه اینکه مصالح بریزه، به واسطه اینکه اون بحث ایمنی و تردد تو اون محدوده رو به نوعی محدود بکنن که داره ساخت و ساز انجام میشه، اونم باید فرصش رو رعایت کنه. مثلا گفتن اگر 2 سال شما یا 1 سال حق داری این پیاده رو مسدود بکنی، اون باز زمانه رعایت بشه، نشه یه دفعه یک پروژه مثلا 5 ساله 10 سال یه معبری رو تصرف بکنی. اگر هم به قول معروف این کار میکنی، اون مسائل ایمنی رو باید رعایت کنی. اینا مسائلیه که متاسفانه همش موارد قوانین هست، منتها تعلیم داره در اجرا و راه اندازی و مدیریت شهری هست.
بسیار عالی. این منازلی که مثلا چندین سال، منازل یا ساختمان های تجاری یا اداری که مثلا در نقاطی مثل اگر اومده باشید پشت شهرداری هست، ساختمانی که چندین سال پاساژ مانند فکر میکنم ساخته میشه، چیزی حدود تا اونجا که من یادمه 5-6 سال هست که این مسئلهش رو ریخته و کسی هم باش کار نداره. اصلا این طبق قانون در واقع قاعده ای نداره وقتی چنین طولانی
میشه؟ شما فقط مجازی بریزی بعد هم کنی ببری داخل پروژه، یعنی شما حق ریختن مساله تو شبکه معابر نداری. اگر سازه طوریه که باید در جای اجرا کنی باید تو کارگاه های بیرون شهر تولید بکنی.
Sorry, your balance is not enough. Please recharge in time.
یعنی تو